بله فرمه اهدا میخواست کنه. بله چهار مرداد 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آمدیم در بحث بیع عین مرهونه، رسیدیم به فرمایش مؤسسه حائری اعلی الله مقامه الشریف. مؤسسه حائری ابتدا به شیخ اعظم انصاری اشکال کرد، ثم فرمایش شیخ را روی وجه دیگری درستش کرد. یعنی پس یه اشکال کرد، ثم دو مرتبه از بیان شیخ دفاع کرد. لکن که ان دفاعیه‌ای که از شیخ کرده به دل مرحوم عایاش عبدالکریم اعلی الله مقامه الشریف آیت الله مؤسس حائری متوفای 1355 ظاهراً به دلش نچسبیده و لذا یه راه دیگه برای تصحیح بیع راهن عین مرهونه را ارائه میدن. اون راه دیگرشو ملاحظه بفرمایید. آیت الله عراقی رحمت الله علیه در تقریرشون مینویسن کتاب البیع جلد 2 صفحه 24، ثم قال شیخنا دام ایام افاداته الشریفه. پس خود شیخ زنده است، میگه اینجور فرمودن، هنا طریق آخر لتصحیح البیع المزبور عند اجازت المرتهی. میفرمان من یه راه دیگه به تو نشون میدم، نه این راهی که شیخ رفت که بیع صحیح هست اگر مرتهن اجازه بده. راهش چیست؟ می فرمان و هو ان یقال لیس المقام که عقد الفضولی. اینی که شیخ گفت فهوا عدلت بیع الفضولی، بیا بیرون اصلا، اینجا کاری به فضولی نداره. فان العرفه، خوب دقت کنید این چه جوری عاشق عبدالکریم رد میکند، میگه بیع فضولی نیست، این فهوا عدله بیع فضولی اینجا را نمیگیرد. این یادون باشد مام گفتیم حرف شیخ تمام نیست، اشکال کردیم فهوا عدلت بیع الفضولی رو بر شیخ اشکال کردیم. ملاحظه کنید عاشق عبدالکریم هم اشکال میکنه، میفرماین فان العرف لا يرون المبادله هناک حاصلتون الا بعد اجازت المالک. در بیع فضولی عرف کی معامله رو معامله میداند؟ تا مالک اجازه نداده کشکه. وقتی مالک اجازه داد اون وقت معامله رو عرف چه میدانه؟ معامله میدانه. اما هنا، ولی بیا تو بیع عین مرهونه که راهن عین مرهونه رو بیع کرده است، و اما هنا فمستاق المبادله و البیع المسببی محققم اندهم قبل حصول اجازت المرتهن. مالک خودش مالکه، مال خودش فروخته است، بیع مسببی تحقق پیدا کرده است یا نه؟ بله. مبادله و بیع مسببی، بیع مسببی یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال، درسته؟ مبادله و نقل و انتقال در نزد عرف بعد بیع راهن و قبل از اجازه مرتهن چه دارد؟ تحقق پیدا کرده است. متوجه شدی؟ پس اینجا با بیع فضولی فرق کرد. بیع فضولی تا اجازه نداد مالک اصلا بیع عرف نمیگه بیعی شده. یا آقا یه فضولی اومده یه کاری کرده، هیچ ربطی به مالک نداره، باید مالک اذن بده تا بیع تحقق پیدا کنه. اما اینجا در بیع راهن، راهن خودش مالکه، مال خودش رو فروخته، نقل و انتقال تحقق پیدا میکنه. ببینید میگه با بیع فضولی که شیخ خوب اصلا ماهیتا فرق دارد. اگر یادتون باشد همین هم ما اونجا گفتیم. لئن، چرا اجازه حاصل است، چرا ببخشید نقل و انتقال و مبادله و بیع مسببی حاصل است؟ به خاطر این که میگد عین مرهونه مثل عین مستاجره هست. آقای ظفر خونه شونو چه دادن؟ اجاره دادن به یک سال. ثم میخوان خونه شونو چیکار کنه؟ بفروشن. آیا میتونن خونه شونو بفروشن که اجاره داده ان؟ میشه یا نمیشه؟ خونه رو میفروشن، به مشتری هم میگن یک سال اینجا چیه؟ اجاره هست. پایان اجاره شما یا مشتری میتوانی خونه رو چه کنی؟ تحویل بگیری. حتی میتوانن شرط کنن که مال اجاره یا این یک سال هم مال من بایع آقای ظفر. تمام شد. مال اجاره یه سال هم خودشون میگیرن، این خونه رو فروخته اند، بعد پایان اجاره این را مشتری میرد از مستاجر چه میکنه؟ تحویل میگیرد. چرا؟ میفرماید آقای عاشق عبدالکریم این مرهونه رو معامله کردن داستانش مثل این مستاجره است، هیچ فرقی نداره. همان گونه ای که اجاره مانع از تحقق بیع نیست، هاکذا رهنم مانع از تحقق بیع نیست. در اجاره این مستاجره منتقل به مشتری می شود با سلب منافع، که در مدت اجاره منفعت را مشتری نمی تواند استیفا کند. درسته؟ چون منفعتش اجاره شد داده به یکی دیگه دیگه. پس این منتقل می شود با سلب منافع به مشتری. می فرماید اینجا هم همینجور، کذالک هنا ایزن الرهانتو غیر مانعه، عقد رهنم در مورد رهن مانع از بی نیست. بی میکند، این منتقل به مشتری میشود، توجه میفرمایید، لکن انتقالش به مشتری چجوره؟ مرهونتن منتقل به مشتری میشه. متوجه شدی؟ آقای ظفر فرششون رو فروختن به آقای فرحبخش. آقای فرحبخش هم میدونست فرش رهن است در مقابل 10 میلیون پیش من، هیچ اشکالی نداره. فرش میشد از این به بعد ملک آقای فرحبخش، لکن مرهونتن اندی، پیش من هنوز وثیقه دین باقی میماند، با علم به وثیقه دین خریده است. خیلی خوب، آقای ظفر دینشو 10 میلیونشو داد، فرش رو من تحویل آقای کی میدم؟ فرح بخش. آقای ظفر 10 میلیونشو نداد، فرشو میفروشم، طلبم رو از فرش سمن ور میدارم، بقیهشم پس میدم به آقای ظفر. او وقت فرح بخش چی کار میکنه؟ رجوع میکنه، چون چیز نکرده است دیگه، تلقی مسمن نکرده. آقای بای ظفر نتونسته مسمن رو بهش تحویل بدن، معامله رو فسخ میکنه. معامله به خاطر عدم تحویل مسمن فسخ میشه، باطل میشه. آقای فرح بخش رجوع میکند به آقای ظفر، پولی که بهش داده است ازش پس میگیرد. توجه فرمودید؟ لکن معامله صحیحه. میگه چجور در اجاره اون این مستاجر منتقل میشد مسلوبت المنفعه، هاکذا اینجام این مرهونه منتقل میشد مسلوبت المنفعه. فرح بخش نمیتونه بیاد بگه بده من میخوام ببرم، رهن پیش من، صبر کن تا وقت دین من برسه. زفر ادا کرد، آقای زفر بیا بردارو برو. توجه فرموده؟ پس مار مال عین مرهونه منتقل میشد به آقای فرح بخش به مشتری مرهونتن. توجه فرموده؟ اینو همون فرمایشه کیه این؟ این که صحیح هست منتقل میشد و احتیاج به اذن مرتهن هم ندارد، این فرمایشه کیه؟ فرمایشه ایروانی بود دیگه. ایروانی هم همینو گفت. مرحوم آمیزالی آقای ایروانی در حاشیه مکاسبشون همینو گفت. آقای شیخ ممدوسین هم تایید کرد. آقای حاج شیخ هم دارد تایید
میکنه.
قیاس نمی کنیم. من مالشو فروخته. اونی که مالش عینه، عین منتقل میشه. خب؟ این فرمایش آقای ایروانی است. بنابراین حاج شیخ هم همینو داره میگه. وفات حاج شیخ آقای ایروانی، ایروانی 54، حاج شیخ 55. البته دیگه ما نمیدونیم، بعید است که حاج شیخ فرمایش ایروانی رو دیده باشه. ولی ایشون هم همینو میگه. میگه آقا این منتقل میشد. چرا منتقل نشد؟ این منتقل میشد لکن مرهونتن منتقل میشه. آقای فرحبخش نمیتونه بیاد بگه فرشو بده. فرش رهنه. رهن باید پیش مرتهن باشه. توجه کردی؟ ثم دینش آقای زفر ادا کرد. بله. میگه آقا فرشو من فروختم به آقای فرحبخش، تحویلی اون بده. آقای فرحبخش رو برده بود. ادا نکرد. من حق رهانه محفوظ میفروشم، دینمو برمیدارم. او وقت اینجا معامله میشه باطل، رجوع میکنه پولشو پس میگیره. میفرماید کما ان سلب المنافع هناک، در باب اجاره وقتی این مستاجر هست و منفعتشو نمیتوند بایه چه کند، منفعت رو استیفا کند، لا یوجب عدم صحت اعتبار الملکیه و المبادله. میتواند ملکشه، اجاره داده خونه را، اما عینش که مالشه، منفعتش داده است، اما عین مالشه، منفعت رو اجاره داده، عین مالشه، عینش رو میفروشد. و این که چون عین مالشه و میفروشد، ملکیت بر عین دارد، وقتی مالک عینه، مبادله و نقل و انتقال عین صحیح هست. میفرماید اونجا در باب اجاره همین جور است، در ما نحن فی هم همین جور است. فقط اینجا یه ممنوعیت تصرف وجود دارد که مشتری وقتی خونه تا یک سال دیگه اجاره است، الان نمیتوند تصرف کنه. اینم که از همین حالا بهش گفته. اگر نگفته بود و بهش فروخته بود، مشتری فهمید یک سال اجاره است، این عیبه که شما عینی رو خریده ای که یک سال مسلوبتون منفعته. بنابراین میتونی عیب خیار عیب داری، میتونی فسخ کنی. اما اگه میدونه گفت آقا این خونه تا یک سال دیگه اجاره است، ما عینش رو به شما میفروشیم، بعد یک سال شما از مستاجر تحویل میگیری، مال الاجارش هم میتوند حتی شرط کند که مال الاجاره این یک سالم مالی منه، به توی مشتری نمیدم. مشتری قبول کرد، معامله کرد، تمامش. سری سال میره میگیره. این مدتی هم که مسلوبت المنفعته هیچ مشکلی نداره. الکلام در عین مرهونه. فرض بفرمایید وقت اداء دین آقای زفر نوروز 96. پس بنابراین فرش تا نوروز 96 پیش منه. پس آقای فرح بخش که بهش گفته آقای زفر این فرش رهنه و خریده عینش را، پس میدوند تا نوروز 96 فرش بهش تحویل نمیشد، مسلوبت المنفعت است و خودش اقدام کرده بر بیع. توجه فرمودید؟ پس هیچ خیاری هم نداره. خب بعد بفرمایید بله در پایان اگر دین ادا شد یا نشد حکمش را خدمت شما گفتی. بنابراین و نتیجم دارد اینی که بی الان فروخته شده است، اصلش فرض کنید آقای زفر بله اونی که پیش من رهن گذاشته بود یه گوسفند بود. خیلی خوب، گوسفند الان پیش من رهنه، من باید چی کار کنم؟ آب و علفشو بدم. آب و علفشو که میدم به آقای ظفر، گفتم که خب پس من اگر شیری دارد، اگر بفرمایید منفعتی دارد، من تصرف میکنم. گفته باشه. حالا این گوسفند از حالا تا نوروز بزرگ میشد دیگه، چاق و چله نمیشد. الان این بفرمایید چه؟ این در واقع این زیادتی که حاصل شده، این زیادتی مالی کیه؟ این زیادتی که حاصل شده در فرضی که آقای فرحبخش خریده میشد مالی کی؟ میشه مال آقای فرحبخش. این یک سال 10 کیلو چاق میشد گوسفند، درسته؟ این نما دارد دیگه، نماش میشد مال آقای فرحبخش. خب در فرضی که شما پیش من وثیقه دین گذاشتید، اینا رو باید با هم شرط کنیم دیگه. شما میگوی مثلا این میشه، شیر داره، آب و علفشو خودت بده، شیرشم خودت وردار. پس بنابراین من آب و علف میدم، شیرشم ورمیدارم. مرغه میگون خودت دانه بده، تخمشم وردار. خیلی خوب، اما این مرغ چاق میشه، این گوسفند وزنش اضافه میشه، این اضافه وزن اینا هم ثمرشه، اینا دیگه میشه مال آقای فرحبخش. ثمنی چی؟ کجا ثمن اضافه شه؟ خب پول مال خودی ظفر، آقای ظفره. باشه، شیرشو بردید. در لغتای حیوانم اینو دارد که اگر کسی حیوانی پیدا کرد، حیوان نمیشه که همینجور نگرش داشت، تغذیه داره، حیوان رو نگه داشت تا صاحبش پیدا بشه. لا محاله باید آب و علف حیوان را بدهد. او وقت تو لغته حیوان داره بدلن از آب و علفی که به حیوان میدهد، میتواند که از منافع حیوان چکار کند؟ استفاده کنه. شیری دارد، تخمی دارد، بفرمایید بله، کار میتونه ازش کار بکشد دیگه. حالا فرض کنید یه خره، یه اسبه، یه چیزه، اینو همجور بده بهش بخورن، و معادل اون آب و علفی که بهش میدهد، میتواند از منافع حیوانم استفاده کند تا صاحبش چه بشه؟ پیدا بشه، که اینم که جسته متضرر نشه. خب تا اینجا درست شد؟ خیلی خوب. بعد میفرماید اذن فنقول، میگه ما یه عموم اهل الله البیع رو داریم. این عموم اهل الله البیع دال است بر صحت این بیع ولو اجازه مرتهن روش نیاد. آقای ظفر مالکه دیگه، مال خودشو فروخته، حق الرهانه منم که محفوظه، خب دیگه اجازه منو میخواد چیکار؟ میگه این عموم، میگه اهل الله البیع، یعنی این بیع آقای ظفر عین مرهونه را من دون اذن مرتهن صحیح. غایت الامر، آقای فرحبخش مشتری در حالی که جاهل باشد اختیار فسخ را دارد یا اختیار امضا، و اگرم که عالم به مرهونه بودن این است که هیچی دیگه خیار ندارد. می فرماید این عموم، خب در بیع عین مرهونه آیا مثل بیع قرار و بیع ام ولد است؟ در بیع قراری اهل الله البیع چی شده؟ تخصیص خورده، نه النبی عن بیع قرار. در ام ولد اهل الله البیع تخصیص خورده، حق ندارد مالک کنیز ام ولد خودش را بفروشد، درست شد؟ خب الان ایشون می‌فرماد آیا ما نحن فی هم چنین است؟ یعنی اطلاق اهل الله البی درش تخصیص خورده است یا نه ما نحن فی چنین نیست؟ ترجمه فرمود، میگه مقتضی العموم این در اهل الله البيت در بیع قرار و بیع ام ولد این است که صحیحه، لکن به نهی از بیع قرار و نهی از بیع ام ولد تخصیص میخورد و وقتی تخصیص خورد حکم به چه میشد؟ حکم به بطلان بیع میشد. آیا داستان بیع رهنم همین جوره؟ شما یه روایت دارید، الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، یه مرسله بود، مأخذ و مسترشم اول لعالی ابن ابی جمهور احسائی است، هیچ جای دیگه این روایت نیست. یه مرسله یه اینجوری دارید، خیلی خوب، آیا این مرسله میتواند تخصیص بزند اهل الله البی را؟ میشد مثل نهن نبیان بی القرار یا نه؟ میگد آقا نه، اینجا مثل نهن نبیان بی القرار نیست. این مرسله شما قدرت تخصیص زدن اهل الله البی را ندارد. چرا؟ چرا قدرت تخصیص زدن نداره؟ میگه وجهشو برات بگم، به خاطر اینکه اینجا الراهن و المرتهن، مرتهن عطف بر کی شده؟ بر راهن شده. خیلی خوب، بیام ببینیم داستان راهن چی چیه تا ببینیم مرتهن چه کنی. راهن اگر آمد، توجه میفرمایید، الراهن و المرتهن، مرتهن اگر آمد بی کرد، آقایون چه میگن؟ مرتهن، من، منی که فرش آقای ظفر پیشمه، آمدم بی کردم، فرش آقای ظفر رو فروختم، حکمش چیست؟ بی فضولی، یعنی بی صحیح هست ازا اجازه هل کی راهن اندل کل، همه اینو قبول کن. میگن اگر مرتهن فروخت، راهن آمد گفت آقا من اجازه میدم، خلاص بیع چه میشه؟ صحیح میشه. اینو کسی مناقشه نکرده بود، درسته؟ حتی جناب شیخ اسدالله تستری و اون جماعتی که با اون همراهن که قائل به بطلان بیع راهنند، میگن بیع مرتهن صحیحه ازا اجازه راهن، درسته یا نه؟ آقای حاج شیخ میگن شمایی که میگوی بیع مرتهن صحیح هست ازا اجازه الراهن، ترجمه کنم، مرتهنی که مال مردم رو فروخته، درسته؟ مال مالی آقای ظفر ما فروخته، ازا اجازه آقای ظفر راهن بیع صحیح هست. خب حالا اگه خود راهن بفروشه چه میشه؟ به طریق اولا باید صحیح باشه، برای که راهن مالکه، من مالک نبودم و فروختم، منی که مالک نبودم و فروختم اگر راهن اجازه بدهد بی صحیح هست. خب حالا راهنی که مالکه بیاد بفروشم، خب اینجا باید چه باشه؟ باید صحیح باشه. پس شما الراهن و المرتهن دون معلوم میشه اینجا، یعنی ازا با المرتهن من دون اجازت مالک، که راهن جایز نیست، ازا با راهن من دون اجازت المرتهن چی؟ جایز. پس اینجا شما یک چه ندارید؟ یه خاصی ندارید که بتوند در مقابل اهل الله البی مقاومت کند و مثل نهن نبی ان بی القرار یا نهی از ام ولد باشد و اهل الله البی رو قید بزند. نه، اهل الله هذا البی، بیع کی؟ بیع مرتهن. اهل الله البی المرتهن ازا اجازه راه، و اهل الله بیع راهن اذا اجازه مرتهن. متوجه شدی؟ یعنی اینجا تخصیص شما، خاص شما قدرت تخصیص ندارد، خاصی است که نمیتوند احل الله الربیع رو قید بذاره. چرا؟ چون اینا ممنوع از تصرف بالکلیه نیستن، ممنوع از تصرف است احدهما بدون اذن آخر. اما اگر اذن آخر آمد تصرفشون اشکالی ندارد، چه تصرف تکوینی یا خارجی، چه تصرف اعتباری. توجه میکنید؟ در تصرف تکوینی یا خارجی هم فرش رو میخوام من پنگ کنم تو عروسی دخترم، به آقای ظفر میگم، آقای ظفر اجازه میده پنگ کنم؟ میگه پنگ کنم. میتونم دیگه پنگ کنم یا نه؟ پس ممنوعان من تصرف کی؟ کجا رفت؟ یعنی ممنوعان من تصرف من دون اجازت راهن. راهن الان عروسی دخترشه، آقای ظفر میگه آقا یه هفته عروسی داریم، فرشو بده بر میگردونم دوباره بعد عروسی، بیا برده برو. آقای راهن دیگه نمیتوند تصرف کنه، فرشو برم داره میره پهم میکنه، عروسی دخترشو برگزار میکنه، بعدم بر میگردونه. خیلی خوب، پس این الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من تصرف. این تصرف اینجور نیست که تصرف الا عبد الاباد ممنوع از تصرف هم. یعنی ممنوعان من تصرف من دون اجازت الاخر، یعنی اگر اجازه آخر آمد مانعی ندارد، چه در نقل و انتقال چه در تصرفات خارجیه. پس ممنوعان من تصرف یعنی ممنوعان من تصرف بالاستقلال، به تنهایی خودش میخواد تصرف کند نمیتوند، اما من اجازت الاخر حق تصرف چیه؟ وجود داره. توجه فرمودی؟ خب تا اینجا حاج شیخ آمد جلو. البته اینی که حالا فرمود که نمیتوند بله احل الله البیع رو قید بزند، اینا به خاطر این گفت که شما حساب بله نهن نبی ان بیع القرار، نهن نبی ان بیع الوقف، حساب نهی از بیع ام ولد، اینا رو حسابشو با حساب ممنوعیت تصرف در رحم جدا کنید. اونا قابلیت تقیید احل الله البیع رو دارد، اما این قابلیت تقیید ندارد. چرا؟ چون میخواد بگه بالاستقلال حق تصرف ندارد، نه راهن بالاستقلال حق تصرف دارد، نه مرتهن بالاستقلال حق تصرف دارد. توجه فرمودی؟ بنابراین احل الله البیع قابل تقیید نیست. تا اینجا روشن؟ آقای حائری، مؤسس حائری، پاشه ازیدم جلوتر بود، فرمود اصلا ما میگم اجازه مرتهن لازم نداره، به خاطری که مال حق رهانه روش هست، منتقل می شود از راهن آقای ظفر به مشتری آقای فرح بخش، مع حفظ حق و رهانه بنده بر مال. میگه دیگه اجازه منو میخواد چیکار؟ میگه مرتهن یه حق بیشتر نداشت، اونم حق و رهانش، اونم موجوده سر جاش هست. میگه اجازه اگر خونش آقای ظفر میخواست بفروشد که اجاره داده بود، میرفت از مستأجر اجازه بگیره؟ مستأجر میتونست یخ آقای ظفر رو بگیره، آقای ظفر ما تو این خونه نشستیم، تو برای چی خونه رو فروختی؟ چه جواب میده؟ بله؟ میگه من مالک عینم، شما منفعت رو اجاره کرده یک سال، استیفاء منفعت رو میکنی تا یک سال، بعدم میری به سلامت، مشکلی نیست. الان منفعت کسی از شما پس نمیگیره، شما منفعتت رو استیفاء میکنی، من خونه رو بعد سال تحویل میدم، این میشه بیعه عین مستأجر. چه جور شما در مالک در بیعه عین مستأجر احتیاج به اجازه مستأجر نداره؟ در بیعه عین مرهون هم همینجور احتیاج به اجازه راهن نداره. خب اجازه بدید، ما حالا داریم فرمایش مؤسس حائری را خدمت شما تقریر میکنیم. اون وقت آیا فرمایشات مؤسسه حائری قابل پذیرش است یا نه؟ فردا ما با آقای حائری مناقشاتی داریم، فردا خدمتتون عرض کنیم. حالا اول تقریر مطلب تموم بشه که آقای عاشق عبدالکریم اعلی الله مقامه الشریف چه میفرماید. خب بعد میفرماید داستان ما نحن فیه مثل این است. یه مثال میزنه، میگه فحال المقامه حال ما اذا ورد اکرم العلماء. میگه اگر ما یه عامی داشته باشیم اکرم العلماء، و از اون طرف یه خاصی داشته باشیم مستحب است اکرام زید العالم. درست شد؟ میگه شما چی کار میکنید اینجا تو این عام و خاص؟ آیا میان تصرف در ماده میکنید یا میان تصرف در هیئت میکنید؟ کدومش؟ تصرف در ماده یعنی تخصیص میزنید علما را به غیر زید، میگون یجب و اکرام همه ی علما، چون اکرم العلماء امر دیگه، امر ظهور در وجود، میگون یجب و اکرام همه ی علما الا زیدن العالم، الا زیدن العالم. زید عالم وجوب اکرام ندارد، اکرام او مستحب. اینجا شما آمدید ماده را درش تخصیص زدید و علما را حمل کرده اید بر غیر زید، و بین تصرف در ماده، ببخشید تصرف در هیئت، اکرم هیئتش چیه؟ امر. این امر ظاهر در وجوب است. از اون طرف که شما میگون اکرام زید عالم مستحب است، بگون اکرام اینجا در وجوب استعمال نشده، اکرم در وجوب استعمال نشده، اکرم در مطلق طلب استعمال شده است، اعم از وجوب و چی؟ و استحباب. بنابراین در العلماء حمله به چه بکن؟ به وجوب. در زید حمل بکن بر استحباب. پس اکرم حمل می شود بر مطلق طلب. توجه فرمودی؟ ایشون می فرماین الان تو این مثال کدومشو شما می گون؟ ایشون می گد که لو لم نقل به ازهریت الماد فی المقام المقتضیت لحمل الهیئه علا ممنوعیت الاستقلال. شما باید بگون که ماده علما ظاهر در این است که العلما به غیر از چی؟ به غیر از زید. خیلی خوب، شما یا اینا باید بگون یا باید بگویی که هیئت را حمل کنید بر مطلق طلب. خیلی خوب، یعنی چه؟ یعنی حمل کنید بر مطلق طلب. در علما میشه وجوب، در زید میشود استحباب. میگه اگر بتوانید یکی از این دوتا را بگو فهو. اختیار خودش چیست؟ اختیار خودش این است که بیان تو هیئت تصرف بکنه، نه تو ماده. علما را، خب زیدم عالمه، از تحت زید را از تحت علما خارجش نکنید. بیان هیئت را بگیرید در چی؟ در مطلق طلب. میگه تونستید این کارو بکنید فهو، نتوانستید بکنید فلا اقل من الاجماع. شما این عام و خاصتون میشد مجمع. حالا میگه به عین این ماجرا بیا تو اهل الله البی، اهل الله البی اطلاق داره. خیلی خوب، این اطلاق اهل الله البیت تخصیص می‌خورد به بیع راهن عین مرهونه را چی؟ قبل از اجازه مرتهن. تا قبل از اجازه مرتهن میگه نه، ممنوعان من التصرف. قدر متیقن از تخصیص دون اینه. بعد از اجازه مرتهن چه میشد؟ میگه بعد از اجازه مرتهن هیچ اشکالی ندارد، احل الله البیع، او رو شامل میشود. اینم فرمایش ایشون. بنابراین میفرماید پس ببینید آشق عبدالکریم از یه طرف تمایل پیدا کرد به اینکه اصلا ما اجازه مرتهن ها نمیخواییم، اگر شما پافشاری کردی میگه خیلی خوب، نهایت با اجازه مرتهن دیگه قطعا درست میشه. خیلی خوب، بعد میفرماید فلا وجه للقول بالبطلان. بنابراین بیان آقای شیخ اسدالله تستری، فقیه بزرگ در مقابس، که فرمود بیع راهن بدون اجازه مرتهن باطل است، فلا وجه للقول بالبطلان و این قواه و بعض الاساتین، ولو آقای شیخ اسدالله تستری تقویتش کرده است، لکن بطلان اصلا وجهی نداره. یا باید شما قائل بشید به صحت حتی بدون اجازه مرتهن، خیلی اگه بخن گیرش بدن یه اجازه مرتهن بذارید توش، با اجازه مرتهن درست میشه. این فرمایش مؤسس حائری دو روز است دارم فرمایش مؤسس حائری رو برای شما تقریر میکنم. پس فرمایش حائری شد تبعیت از آقای ایروانی، البته تبعیت که میگم ولی معلوم نیست آقای حائری دیده باشد حرف آقای ایروانی رو، ولی همراه هست ایشون با آقای ایروانی، لکن همراهی که شما اگر پافشاری کردید میگه خیلی خوب، اجازه مرتهنم بیاد روش دیگه، اجازه مرتهنم بیاد روش قطعا چه میشه؟ درست میشه. آقای اصفهانی هم همراه بود. پس آقای شاه عبدالکریم هم مال الی فرمایش ایروانی. این دیگه حد اقلش است. دیگه از کسانی که میل پیدا کرده است به فرمایش آقای ایروانی، الاستاذ المحقق هم. ایشون هم متزلو. ایشون هم می فرمان بیع عین مرهونه توسط راهب صحیح هست، من دون اجازت المرتهن، هیچ اجازه مرتهن را نمیخواد، چون مرتهن حق و رهانش محفوظه. پس میبینید کم کم آقای ایروانی همراه پیدا کرد، یه قولی را احداث کرد کسی قبلش نگفته بود، اما تا حالا چهار نفر شدن اینایی که این قول را قبول دارن. حالا فرمایشات آقای مؤسس حائری رحمت الله علیه آیا تمام میشد یا نه؟ آیا اشکالی که بر شیخ گرفت درسته؟ آیا بیان خودشون تمام میشد یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.